آیا این تجربه ای که قراره در اونجا رخ بده یه تخیله؟ تو خیال انسان میره مثلا الان من اینجا هستم، خیال میره قطب جنوب، اونجا کلی مثلا سردش میشه، گرمش میشه، چی میشه و هزار جور خیالاتی که انسان توی روز داره و همه هم با این نوع خیالات آشنا هستیم. آیا این هم یک نوع خیاله یا نه یک نوع شهوده؟ شهود هم انواع مختلفی داره. حالا از این شهودات افراد صاحب کمالی که به مراتب بالا میرسن و همه چیزو میبینن از اونها گرفته تا همین چیزهایی که گاهی بعضی دوستان مطرح میکنن که مثلا توی تمرین من رفتم فلان جا یه خانومی بود مثلا چی گفت، یه آقای اینطوری گفت، یا رفتم چیز کردم اینا، و یه نوع حالا نوع مثلا ابتدایی اون، آیا اینه یا اونه؟ ببینید اینجا مراتب مختلفی داره تجربه که انسان هر کدام از این مراتب رو ممکنه که براش حاصل بشه، عموما هم برای افراد بخشای از هر مرتبه حاصل میشه. تو ابتدا و شروع کار که ما میخواییم وارد بشیم، اگر هم داره باشه بین شهود و تخیل، با اینکه ممکنه بعضی رو فکران اون شهود بالاتره و بهتره، اما برعکس تو مکتب علامه طباطبایی اون شهودات رو انسان کاملا باید بی‌توجه باشه و ارزشی بهشون نده و توجهی که انسان میکنه کاملا به اون شهودات، حتی به شهودات برتر مشاهداتی که مثلا خود علامه طباطبایی در نجف موقعی که دستورات های قاضی رو انجام میداده شهودات و مشاهدات خیلی برجسته‌ای داشته دیگه، اونها رو هم اولا نقل نمیکنه، خیلی اهمیتی براش قائل نیست، کسی هم نقل بکنه میکرده تحویل زیاد نمیگرفته علامه طباطبایی، خودش هم تک توک یکی دو مورد نقل کرده به دلایل دیگه نه به عنوان مشاهدات، همونجا هم بلا فاصله ایشون اضافه میکنه که استاد ما یعنی آقای قاضی بهشون گفته بود که به اینا توجه نکنه، بنابراین من توجه نکردم و رفتم. بنابراین اون شهودات البته انسان گزارشش رو به مثلا برای مشاوره خوبه که بده، اما ارزشی اصلا نداره و تو همین مشاهداتی هم که گاهی دوستان دارن به صورت شهود، اون شهود خودش هیچ ارزشی نداره. البته تحلیلش و توضیحش و تبیینش همین بحثی که ما میکنیم این سر جای خودش ارزش داره ها، اما خود اون شهود کسی فکر کنه که مثلا من یه دفعه مشاهدات اینطوری دیدم، تو متنی بود که نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه من گذاشتم، اونجا یک عبارتی نوشته بودم برای اینکه خیال همه راحت بشه، نوشته بودم که شما ممکنه که وقتی که توی این تجربه دارین انجام میدین در یک خلسه هستین، در یک ایزوله کامل هستین و شرایط تمرکز براتون واقع بشه، ممکنه یه دفعه ببینید خودتون اصلا خودتون ابراهیم بت‌شکن شدید یا نه برعکس شمر زلجوشن شد. هیچ کدوم از اینا نه ارزش مثبت داره نه منفی، هیچ اهمیتی نداره و بهابش اصلا نباید بدین، خیلی هم نه خوشحال بشین نه ناراحت. یه دفعه اگر دیدین که مثلا وسط کعبه دارین توی خانه کعبه دارین نماز میخونین یا پشت بونش رفتین دارین مثلا فرض بفهمین که زیارت آل یاسین میخونین، خیلی فکر نکنین که خبریه، خیلی هیچ فرق نداره با کسی که اینو ندیده، هیچ تفاوتی نداره. یا برعکس مثلا یک در یک حالت خیلی منفی خودتون رو ببینید، بازم اینا اهمیتی نداره. بنابراین در شروع کار اون چیزی که وجود داره همون تخیل انسانه، تو خیال میره و در یک کوهستانی و با همون توضیحات تو خیالش در مرحله اول تو خیالش با این فضا همراه میشه. اما اگر تمرکز و ایزوله فکری و فرو رفتن تو خود تو چاه درون بهتر انجام بشه، حالت تعقل وجودی پیدا میکنه. همین که اول تخیل هست تبدیل به یک مرتبه‌ای میشه که اسمش رو باید گذاشت تعقل وجودی. تعقل وجودی یعنی چی؟ ببینید شما اینجا یه موقع اینجا نشستین دارین مثلا خیالات میکنین راجع به چی؟ راجع به مثلا قطب جنوب، این خیال صرف کلماتی خوندین توضیحاتی خوندین که هوا سردش تا 60 درجه زیر صفر میره فلان اینا، شما میشین تخیل میکنین. یه موقع اینطوریه، یه موقع نه، یه مداری واقعی تره. واقعی تر به چه معنا؟ به معنای اینکه انگار شما یه فیلم سینمایی دارین میبینین که کاملا در واقع شما رو جذب میکنه و انگار که احساس میکنید که چی هستی؟ توی اونجا هستی و در واقع وجودتون این تعقل رو داره انجام، نه فقط یه ذهن خیلی انتزاعی مجردی باشه که از ذهن فراتر نمیره، نه، یه میداری وجودتون درگیر میشه با این تجربه. این درگیر شدن وجود با تجربه بهش میشن میگن تعقل وجودی، یعنی انسان با همه وجودش با همه شخصیتش داره تخیل میکنه، که در واقع اینجا اسمش دیگه تخیل نیست، تعقله، و یه حدی باید واقعی باشه. یعنی توی تخیل شما میتونید تخیل کنید یه قولی که سه تا چش داره، این کاری که شما خانم معارف اندینا تو سینما اینا درست میکنن، یه قول درست میکنن، مثلا فرض کنید که دایناسور درست میکنن، چی درست میکنن، همه چی فلان اینا، اصلا یه چیزایی درست میکنن که جنگ ستارگان میشینه برای خودشون، یه چیزای عجیب غریبی درست میکنن و بعد میفروشن، پولش هم میگیرن و صفاشو میکنن، و این تخیل صرفه. اینه، نمیشه تعقل کرد. تعقل موقعی که یه حدی واقعی باشه، مثلا در مورد دایناسورها اگه شما بخواید تعقل بکنید، تعقل وجودی باشه، بعد یه میداری مثلا کسی بره اون دایناسورها رو، اون بازمانده های دایناسورها رو تو موزه های حیات وحش ببینه، موزه های باستان شناسی، و یه مداری واقعی باشه. این تعقل میشه تعقل وجودی، این یه مرتبه بالاتره. دوباره یه مرتبه بالاتری از این وجود داره، اگر این ایزوله و فرو رفتن در چاه درون بهتر انجام میشه. اون چیه؟ اون مرحله تجسمه. تجسم چجوریه؟ این یه فردی داره توضیح میده، وقتی خیلی عالی توضیح بده شما میگه که انگار که برای من رخ داد، این میشه تجسم واقعی. یه توضیحی مثلا راجع به فقر در یه نقطه از کشور، در بیافرا، در یه نقطه از جهان، در مثلا یه نقطه از سیستان و بلوچستان، یا وضعیت مثلا سیلزده ها توی شرایط خاصی، یا یه کلیپی از سیل می‌بینید که مثلا یه پدر با دو تا بچه‌ها رو گرفته، بعد یه دفعه مثلا بچه‌ها رو میاد سیل می‌بره، و یه تجسمی برای شما پیدا میشه که از اون تعقل بالاتره. اون تجسم وجودیه که وقتی که در واقع خیلی کامل انجام بشه، شما تو این کوهستانی که داریم می‌بینید تو این تمرین روزداران کوهستان، کاملا در حالتون براتون یه تجسمی پیدا بشه، این یه مرتبه بالاترشه، و همینطور مراتب دیگه ای داره. اما بهترین نتیجهی که ممکنه برای شما حاصل بشه که برای خانم پرورش توی یه نقطه این حاصل شده که میگم کدام نقطه است، بهترین نتیجه شهود تعقلیه. اون شهود اولی شهودی بود که شهود تجربیه که برای انسان ناخودآگاه حاصل میشه و خیلی ارزش نداره، اصلا به اون نباید توجه کرد. شهود تعقلی یعنی چی؟ یعنی این که شما الان اینجا نشستین در واقع، و فرض بفرمایید که راجع به یه سرزمین ناشناخته، مثلا کجا، فرض بفرمایید که صحرای آفریقا، یه صحرای عظیم بی آب و علفی که شما گاهی تو فیلم ها و اینا مثلا میبینید، تو اینها رو تعقل وجودی میکنید، تجسم میکنید. حالا اگر یه سفری پیدا بشه و شما برید اون صحرای آفریقا رو، صحرای بزرگ آفریقا رو از نزدیک ببینید و یه مقدارم توش گیرم بکنید، و بعد که برگردین کسی در مقابل شما وقتی صحبت از صحرای آفریقا میکنه و توضیح میده و اینا، شما بهش میگی که نمیخوای تو بگی، تو هرچی هم بگی، من یه چیزی دیدم که تو نمیتونی درک بکنی. اینجا عقل شما درکی از اون صحرای بی آب و علف پیدا کرده که خاص عقل شماست. همونطور که شما مثلا الان از مدرنیسم، از دنیای جدید، از دنیایی که ماشین هست، دنیایی که توش هواپیما هست، دنیایی که مترو توش هست، یه درکی داری که مثلا کسی که 500 سال پیش بوده اصلا امکان نداره اون درک رو پیدا بکنه. این عقل شما به یک مرتبه میرسه که اون آدم 500 سال پیش اون درک رو نمیتونه داشته باشه، هرچی هم بشینه توضیح بده فلان بکنه چی بکنه اینا، مگر اینکه در اون آدم خاص باشه. حالا یه موقعهای انسان بدون اینکه تجربه بیرونی پیدا کنه، بدون اینکه بره مثلا صحرای آفریقا رو ببینه، از طریق تعقل خودش، از قدرت تمرکز خودش و قدرت عقلی خودش استفاده میکنه. همونی که باید در اثر تجربه فیزیکی پیدا کنه، بدون تجربه فیزیکی، بدون مسافرت، بدون مسافرت در زمان و مکان، همینطوری که اینجا نشسته، اون قدرت عقلی رو پیدا میکنه. این میشه شهود عقل. مثل همون مثال مدرنیست که زدم، فرض کنید الان شما از زیردریایی یه درکی دارین که در گذشته کسی نداشته، اصلا تصور نمی‌کنه چجوری ممکنه کسی بره زیر دریا. خب زیر دریا بره خفه میشه یه ذره. مثلا این فرض بفرمایید که غواصا میرفتن نفسشون پیدا نگر می‌داشتن، میرفتن مروارید میآوردن و در واقع میفروختن. اما کسی اینطوری نبود که معنی نداشت دیگه. اما در همون موقع ژول ورن تو 20000 فصل، تو رمان 20000 فصل زیر دریا، از طریق شهود تعقلی درکی راجع به زیر دریایی پیدا میکنه. چجوری ما نمیدونیم. این میشه چی؟ این میشه در واقع اون شهود تعقلی، که تعقل انسان یه قدرتی پیدا میکنه که هم این قدرت رو ممکنه پیدا کنم، تا از طریق چی؟ از طریق سفر در زمان و مکان، از طریق بره صحرای آفریقا رو ببینه. اما یکی اینجا نشسته چجوری ممکنه پیدا بکنه؟ این شهود تعقلی نتیجه نهایی ارزشمندیه که ولو یه اپسیلون، یک چیز کوچیک هم برای کسی تو تمرین های تجسمی پیدا بشه خیلی ارزشمنده. الان در برای خانم پرورش تو یک نقطه این شهود تعقلی برایش حاصل شد. اون نقطه کجا بود؟ دانشجوی دیگه، برای شما بگید دیگه، من نمیخوام حرف بزنم. توی اون نقطه‌ای که ایشون گفتش که من برای اولین بار درکی از روزه پیدا کردم که روزه خودمم، اون میشه شهود تعقل. همه این تمرین به اون یه لحظه‌ای که ایشون اونو پیدا میکنه میارزه، نه این تمرین. اگر مثلا 50 تا تمرین اینطوری هم مثلا انجام بده که یک درک اینطوری پیدا کنه، این شهود تعقلی انقدر ارزشش بالاست که هر چی که زحمت برای این بکشه انسان ارزشش رو داره. این عقبه ما آقای جواد پیش یکی از اساتیدش اینجا بود، داشت راجعه اربعینی سوال میکرد، بعدشون توضیح میداد که مثلا 40 روز، 2 ماه، 3 ماه فلان اینا. بعد گفتش که همه اینها، بعد توضیح گفت یه لحظه فلان تجربه رو پیدا کنی، اون یه لحظه به کل اینا میارزه. اونا چی؟ اونا شهود تعقلیه که زندگی انسان رو تغییر میده. و همونه که تفکر و ساعت خیر من عبادت 50 مثلا، چجوری که انسان یه ساعت تفکر بکنه، یه ساعت بشینه فکر کنه، من یه دقیقه بشینم اینجا فکر بکنم، بنده 70 سال عبادت نمیشه که مثلا فرض کنید که آقای فاتحی 70 سال داره عبادت میکنه، مثلا تو 30-40 سالش گذشته، 30-40 سال دیگه هم میخواد بکنه، من اینجا یه لحظه بشینم، این یه لحظه من از 70 سال آقای فاتحی بیشتر باشه، این که نمیشه. چجوری میشه موقعی که اون یه لحظه من لحظه‌ای باشه که اون شهود تعقلی حاصل میشه، مثل این لحظه‌ای که برای خانم پرورش ایجاد شد که میگم برای اولین بار متوجه شدم که روزه یعنی خودم. حالا این تجربه اگه برایشون پیدا نشه، برای یه آدمی ممکنه که شما 2 ساعت بشینید سخنرانی کنی که روزه یعنی خودت، یا یه چجوری یعنی روزه یعنی خودم، روزه یعنی من قضا نخورم، حالا نه عبادت بکنم، بعدش بره کلاس دانشگاه، بره نمیدونم بیاد فرسون تو دانشگاه رشته معارف اسلامی بخونه، رشته اصلا عرفان بخونه، استاد ابن عربی بشه. الان شما میتونی استاد عرفان ابن عربی پیدا بکنی که اگه بهش بگی روزی یعنی خودت، بگی و این چی مثلا. کتابای ابن عربی رو مثل آب خوردن همه از حفظ باشه، اما این کلمه رو متوجه نشه. این چی میشه؟ اون شهود تعقلی است که ارزشش از همه بیشتره. بنابراین از دنبال شهودات اصلا نباشید تو این تمرین ها. شروعش تخیله، منتها این تخیل هرچی تجسمش قوی تر باشه، واقعی تر باشه، مثل یک تجربه واقعی به انسان به قدرت عقلی میده. این قدرت عقلی اگر کامل شد، تبدیل به یک شهود تعقلی میشه که برای یه لحظهش ارزش بسیار زیادی داره. ببخشید قرار نبود من زیاد حرف بزنم.